رانندگی میکنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
اوه چرا اون همه ماشین اونجا ردیف شده؟
10 تن.
مال کیان؟
برنده های کیان.
یعنی کیان؟
برنده های طرح کیان بانک پارسیان که به زودی جایزه‌هاشون رو تحویل میگیرن.
آها، پس کلی برنده داریم.
کسای دیگه هم هستن.
اون یکی ها کیان؟
کیان دو. طرح کیان دو تو راهه با جایزه های جدید. برنده ها دارنده های دستگاه کارت خون و درگاه اینترنتی و درگاه های تلفن همراهن. هر کسی که کارت خون و درگاه اینترنتی و درگاه نرم افزار تلفن همراهش به حساب بانک پارسیان وصله.
بعد جایزه هاش چیان؟
حالا صبر کن. بعد از اعطای کمک هزینه خرید واحد مسکونی، حالا نوبت اعطای 10 کمک هزینه 50 میلیون تومانی خرید خودروی طرح کیان است. منتظر این مرحله از طرح کیان باشید. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اینجا ما هست، همه چیز آماده است برای عزیمت شما. این ماه کامل است، این ماه هوشمند است، این ماه ظاهری متفاوت دارد. اینترنت بانک ملت ماه شد. سامانه جدید، زیبا و کامل بانکداری اینترنتی، بانک ملت.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، آلیس برای خانواده.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. مروری بر شخصیت والا و ساده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در برنامه ساده مثل صبح.
ساده مثل صبح.
رامین جوادپور هستم، تهیه کننده برنامه ساده مثل صبح از رادیو ایران. از شما دعوت میکنم در روز شنبه 8 تیر ماه که مصادف است با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، در ساعت 6:30 صبح شنونده ویژه برنامه ساده مثل صبح از رادیو ایران باشید. در این برنامه ما میزبان حجت الاسلام طاهر رضی هستیم و قرار هست که در رابطه با شخصیت امام صادق علیه السلام صحبت کنیم.
صدا خوبه؟
بنده سید احمد محمودی هستم، مدیر و خدمتگزار گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف. گروه قرآن و اهل بیت برای روز شهادت حضرت برنامه پیشوای صادق رو طراحی کرده که با هدف افزایش سطح آگاهی مخاطبان با شخصیت حضرت و آگاهی از اندیشه ها و عمل کرده حضرت نسبت به مسلمانان. در این برنامه با توجه به نیاز امروز جامعه برای وحدت میان مسلمانان و مخصوصا شیعه و سنی، موضوعی که در نظر گرفته شده سیره حضرت امام صادق علیه السلام هست در تعامل با اهل سنت و توجه ایشان به مسئله وحدت اسلامی.
برنامه پیشوای صادق را می توانید 8 تیر ماه ساعت 9 صبح به تهیه کنندگی و سردبیری علی اسماعیلی و با کارشناسی حجت الاسلام رستم نژاد. از رادیو معارف بشنوید.
صدا خوبه؟
گفتگوی سیاسی.
فریدون ماهر هستم، تهیه کننده گفتگوی سیاسی شبکه رادیوی گفتگو. شنبه 8 تیر به مناسبت هفته افشای حقوق بشر با حضور آقایان دکتر عباس کوشنژاد استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و آقای دکتر محمد رضا مرندی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی به موضوع بررسی وضعیت حقوق بشر در جامعه آمریکا در حوزه تامین امنیت اجتماعی غذایی، نژادپرستی و رفاه عمومی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی سیاسی باشید از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 تا 18:45 از شبکه رادیویی گفتگو.
و این صداست که می‌ماند.
امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارن، اونا میدانن که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه‌زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
جان ایران، خاک دل ایران،
ایرانی که ما همه دوستش داریم، ایران پهناور و همیشه زیبا که چشم طمع سردمداران استعمار همیشه به دنبال دست درازی به این پهنه زیبا و سرافراز بوده و خدا رو شکر که با غیرتمندی ایرانیان همیشه ناکام برگشته. برنامه تاریخ ایران مروری بر گذشته پرفراز و نشیب کشور عزیزمون.
تاریخ ایران،
ایران ای مرد برگوهر، ای خان کفتر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو ایران، من خسرو معتزد هستم. در این روز جمعه با شما عزیزان صحبت می کنم، اسناد تاریخ معاصر ایران رو به عرض شما می رسانم. اولین سندی که در مرکز اسناد ریاست جمهوری به دست اومده به تاریخ 4 فروردین 1321 شماره 1044 دولت شاهنشاهی ایران، جناب آقای سر ریدر بولارد نامه نوشته به وزارت خارجه ایران. همیشه می نوشت نخست وزیر عزیزم، نوشته ما به شما پیشنهاد کردیم که عده‌ای از لهستانی ها از خاک روسیه که اینا به سن سربازی رسیدن، قراره که اینا به ارتش انگلستان بپیوندن در جنگ علیه دولت آلمان نازی و متحدین آن. بعد مژده داده که 40,000 لهستانی به زودی بین 27 مارس و 3 آوریل یعنی 7 فروردین تا 14 فروردین 1321 در بندر انزلی پیاده میشن. اون موقع اسم بندر انزلی رو گذاشته بودن بندر پهلوی. مژده میده میگه ما به شما عیدی داریم میدیم، حدود 40,000 لهستانی دارن میان به ایران. هیچ هم نمیگه اینا زن و بچه‌ن، میگه اینا نظامی هن. اینا میان و مأمورین نظامی انگلستان مسئولیت خوراک و لباس و بهداشت اینها رو عهده‌دار شدن. اینها در بندر پهلوی یا بندر انزلی امتحان طبی شده، ضد عفونی خواهند شد. بعد گفته که شما لطف کنید مقداری وسایل نقلیه، فکر کنید ایران چند تا اتوبوس داشته، ایران چند تا کامیون داشته، گفته اینا رو بذارید در اختیار ما که اینا رو بیاریم. اینا سربازن ها، ایران یا نگران نباشی، اینا میان میرن، همه زن و بچه‌ن، همه زن و بچه‌های مریض بیچاره پیرمردهایی که حالا آمار مرگشون رو بهتون میدم. خب سند بعدی، یادداشت شماره 46، تاریخ 6 فروردین 1321، دولت ایران، علی سهیلی که خیلی نسبت به انگلستان خاضع و خاشع و دوست صمیمی انگلستانه، نوشته که شما فرموده بودید 25,000 لهستانی ولی حالا میفرمایید که 40,000 دارین میارید، میشه اینا رو کم کم بیارید؟ ما یک دفعه این همه آدم بیا ما نمیتونیم از اینا پذیرایی بکنیم. نوشته که فرمودید 40,000 نفر، تا حالا صحبت 5,000 نفر بود که دسته دسته بیان جمع بشن 25,000 نفر. حالا چرا این کار کردی؟ این ناماش همه نامه‌های اسناد ریاست جمهوری، یعنی نخست وزیری سابق دوران قبل از انقلاب که حالا شده مرکز اسناد ریاست جمهوری. خب باز آقای بولارد که ارث پدر از ملت ایران میخواست و یکی از بدخلق‌ترین، بی‌ادب‌ترین و عجیب‌ترین سفرای خارجی در ایران بود، این کسی بود که دستور داد رادیوها رو جمع کنه، تمام رادیوهای اتومبیلا رو جمع کنید. حدود 400-500 تا رادیو که جمع شد گفتن که ما اینا رو جمع کنیم، گفت نه اینا رو باید نگیرید شهربانی، اینا رو باید مرموم کنید تحویل ما بدید، تحویل سفارت انگلیس بدید. شهربانی میگه آقا من نمیتونم جلوی وکیل مجلس رو بگیرم، مسئولیت داره. گفت اینا اصلا پذیرفته نیست، چون اینا میرن رادیو آلمان رو گوش میدن. میدونست که مردم از بس از انگلستان و شوروی بدشون میاد میرن و مینشینن رادیو برلین و رادیو توکیو و رادیو روم و رادیو زاگرب رو گوش میدن که اینا برنامه های به آلمان نازی رو پخش میکردن. نامه های بعدی عرض شود که اینها کم کم میان. باز در تاریخ 29 مارس آقای بولارد نوشته که اینها رو باید ببرید، دستور بیداد در دوشان تپه و اینها رو باید در اونجا جا بدید، چون در بندر انزلی جا نیست به اندازه کافی. اینا بیشتر میخواستن نیروی هوایی، نیروی هوایی تخلیه شده بود در دوشان تپه، میخواستن اینها رو اونجا جا بدن. در مورد مصرف غذا نوشته بود که صلیب سرخ آمریکا 300 تن خوراک وجود دارد و دیگه شما نگران نباشید، مقداری گوشت تازه و شیر و سبزی‌ها رو ما در محل، یعنی در تهران، از این مردم گرسنه قحطی زده از محل اینا ما خریداری میکنیم. اینا رو هر ایرانی باید گوش بده بشناسه، وقتی یه کشور اشغال میشه دیگه میل ما نیست، دستور میدن آقا باید میوه اینا رو شما تأمین کنید، باید گوشت اینا رو تأمین کنید. حالا مردم بیچاره، فقیر، بدبخت، واقعا نون سیلو که اون سال اومد کپون میدادن. و یه نکته جالب براتون میگم، خیلی میخندید، تولید ماهی در رشت فوق‌العاده بود، مقدار زیادی رو روسا میبردن، خاویار میبردن، هر شود که ماهی سفید میبردن، ماهی عالی دریای خزر میبردن، یک قانون قلابی، یک به اصطلاح امتیاز قلابی از زمان ناصرالدین شاه بود. جمع ناصرالدین شاه شیلات شمال 50,000 تومان مقاطعه داده بود به خانواده لیانازوف. بعد انقلاب که میشه اینا میگیرن خانواده لیانازوف رو تیربارون میکنن، همسرش هم در هتل لاله‌زار بوده، تنها بوده، زن یک تاجر ایرانی به نام حاجی امین التجار بوشهری میشه، خانم کنتس لیانازوف. این بدبخت رو میبرن تو دریای خزر میکشنش، امتیاز دست شوروی میفته. یک قرارداد 25 ساله با ایران میبندن تا زمان مصدق ادامه داشت از 1306. اون سهمیه‌ای که ماهیگیرای شمال میگرفتن میخواستن تهران بفرستن، جلوشو میگرفتن نمیذاشتن، گفتن ماهی مال شورویه، نباید به ایران بره، حالا مردم گیلان بخورن، چون عادت به ماهی و ماهی شور و ماهی دودی دارن اشکالی نداره، ولی به تهران نباید بره. یک دفعه آمبولانس ها شروع کرد نشکش ها به طرف تهران، گفتن آقا چی شده؟ گفت آقا مردم گرسنگی و فقر دارن میمیرن و اینا رو میفرستن تهران، اینا میخوان در قم یا در مشهد دفن بشن. اول روز حرفی نزدن، یه آمبولانس، آمبولانس بعدی، نشکش سوم، به نشکش بیستم که رسید ظرف یه ماه جلوشو گرفتن، باز کردن دیدن تو تابوتا تمام تا اون بالا ماهیه، می آوردن در استانبول به مردم، یعنی بلدن مردم ایران، هم بلدن چی کار کنن. یه 20 تا 30 تا که نشه شما من معلوم شد اینا ماهی سفید تازه است برای تهران دارن میفرستن خیابان استانبول. من یادم میاد بچه بودم داشتم تو خیابان استانبول راه میرفتم، یه پیرمرد موسفیدی از یک اتومبیل شیک آمریکایی پیاده شد، کادیلاک آمریکایی، روی پلاکش هم پرچم سرنگ ایران یک بود. همه مردم سلام علیک کردن، معلوم شد آقای ساعد، محمد ساعد مراغی، عاشق شیرین پرتقال بود و ماهی. می اومد خودش، این خیلی جالبه، یه دفعه از نخست وزیری میاد با یه راننده پیاده میشد، آدم بیازاری بود، کسی بهش کار نداشت، میرفت ماهی میخرید و میرفت به طرف خانه خودش. همینطور این لهستانی های بیچاره میان، آقای سریدر بولارد نمیشه تمرکز موقت لهستانی ها در نزدیک تهران امریز غیر قابل اجتناب. بعد نمیشه اینا میرن، شما نگران اینا نباشید، یه هفته دو هفته سه هفته. بعد آقای منصور نوشته که استاندار خراسان، رجب علی منصور نوشته قراره اینا بیان خراسان. یک عرض شود ما جا نداریم، ما نمیتونیم در خراسان، ما نه هتل داریم نه سربازخونه ای داریم، نه جایی است که اینا بیان، چون سربازخونه مشهد هم دست ارتش شوروی بود. دوباره باز نامه نخست وزیر نامه نوشته که شماره رو نمیخونم، تاریخ ها رو نمیخونم. از دهم مرداد باز هم عده زیادی لهستانی نظامی و غیر نظامی از گراسنوودسک کجاست؟ در ترکمنستان شوروی امروز که الان شده جمهوری آزاد ترکمنستان، در حدود 3000 نفر برای عبور از ایران وارد بندر انزلی می شوند. در قسمت خاربار می گویند خود آنها اقداماتی نمودند. حدس می زنند تعداد بیماران به ویژه مبتلایان به بیماری های معده از دفعه گذشته خیلی بیشتر خواهد بود. اینا اسهال خونی داشتن، بعد تیفوس رو با خودش آوردن، ما نمیدونستیم مردم ایران هم اینا ناقل بیماری تیفوسن. این زنان لهستانی که تو ایران موندن پیر شدن، تعریف میکردن چه بلاهایی در شوروی بر سر اینا اومد، کجاها میخوابیدن، چه اتفاقاتی، چه مزاحمتایی که اینا قربانی هیتلر و استالین شده بودن. ادامه پیدا میکنه سند بعدی، همینطور هست. وزارت امور خارجه نخست وزیری نوشته تو را خدا عده جدید نظامی و غیر نظامی رو نفرستید. شما قرار بود یه لشکر لهستانی بیاد از ایران بره به کانادا، بره به عرض شود که استرالیا، چطور این همه زن و بچه رو میفرستید شما؟ اما نمیتونیم از اینا پذیرایی، اینا ضد عفونی، بهش میگفتن پلش زدایی، جمله فرنگستان بود، به جای ضد عفونی میگفتن اینا رو باید ما پلش زدایی کنیم. با سند بعدی همه تاریخ ها هست، نامه هست، کتابش هم بهتون معرفی میکنم، اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم جلد سوم، تهیه و تنظیم مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری که متأسفانه نایابه، یعنی این کتاب به سرعت تمام شد، ترجمه انگلیسی 5 جلدش هم به سازمان ملل متحد در سال 1192 ارسال شد. همینطور این سند ادامه داره، من وقتی میخونم واقعا دلم میسوزه. 21500 نفر مهاجر لهستانی تا 27 مرداد 1321 وارد ایران شدن. قرار بود چند نفر باشن؟ 5000 نفر. حالا همینطور دارن میان. خبر بعدی گمرک خبر میده 3 کشتی حامل تقریبا 12,000 مهاجرین لهستانی بین 21 تا 23 مرداد بیرون بندر لنگر انداختن، میخوان پیاده بشن. گزارش بعدی 2 کشتی حامل تقریبا 9500 نفر لهستانی روز 26 و 27 همان ماه وارد بندر انزلی شدن. مردم مظلوم ایران میان خودشون میگن ما از شما حمایت میکنیم، مردم خاربار آماده میکنن، مردم غذا آماده میکنن. نوشته مسئولیت وجدانی، یه نامه صورت جلسه وزارت کشور اداره انتظامات محمد علی صفاری که بعد سرتیب بود شد رئیس شهربانی، رئیس اداره انتظامات، نوشته این عده غیر نظامی کودکان خردسال، زن و مرد بینوا با وضعیت بسیار بد، وجود امراض مصریه، فقدان تفتیشات بهداشتی بلا تردید موجب آلودگی تمام مردم شهر تهران، باعث ایجاد بدبختی های فوق‌العاده میشن. میگن اینا رو مایه کوبی کنید، واکسن بزنید، اینا رو معاینه کنید، دور از تهران نگهداری کنید. اینا همینطور میان بعد یک صورت جلسه دیگه وزارت جنگ میرن اینا رو بررسی میکنن، معاینه میکنن، دکترها میرن، بعد معلوم میشه که 40,000 نفر دارن میان ایران. 40,000 نفر هم میشه چند؟ 150,000 نفر. تا سال 1324-25 اینا میمان ما هستن. بعد واقعا دل آدم میسوزه. این کمیسیون ها پشت سرم، این کمیسیون ها تشکیل میشه در شهر تهران 12241 2221 2221، یعنی یه ماه بعد جمعیت در تهران اینقدر، مرد 1549 نفر. پس ارتش نبوده، دروغ بود که ما یه لشکر یه دوتا تیپ میخواییم بفرستیم از ایران برن. مرد 1549 نفر، زن 6090 نفر، بچه 3626 نفر، زن در خدمت ارتش 976 نفر، کلیتاً 828 نفر از آنها مریض هستند. بیماران مرد آنها در بیمارستان نظامی انگلیسی و بقیه در یکی از ابنیه داخلی در زیر چادر در خارج از محوطه دانشکده فنی خلبانی نیروی هوایی ایران، اینا تحت مراقبتن. تلفاتشون تا کنون روزی 5 تا 6 نفر بوده. در 29 فروردین 4 نفر، در 30 فروردین 2 نفر، در 1 اردیبهشت 5 نفر تلفات داشتن. از گراستوولسک اینا رو آورده بودن. خب دوستان وقت من تمام شد، انشالله در برنامه بعدی باقی ماجرا رو ادامه بدیم. اینا رو مردم باید بدونن و اگر در لهستان کسی این برنامه رو میشنوه و زبان فارسی میدونه اینا برای هموطنانش بگه، احتمالاً هستن، چون من این کتابای از لهستان برام میرسه میبینم اینا چقدر رو تاریخ ایران مطالعه میکنن، چقدر فارسی دان در لهستان است. کتاب خیلی خوبی سفارت لهستان اخیراً چند سال پیش چاپ کرده، روابط ایران و لهستان، اینا رو بخونن و بدانن که ایرانیا چقدر به گردن اینا حق دارن. خدا نگهدار شما با
ایران. به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پا پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.